کتاب صوتی سکانس هایی از اتاق آقای درمانگر، نویسنده حمید تقدسی، فصل 11، گفتگو با یک یوگی، قسمت 2، با صدای نویسنده. درمانگر: برداشت من از آموزه‌های شما اینه که شما روان انسان رو به طور سیستماتیک معیوب می‌دونید. میگید انسان برای رهایی کامل حتما باید از ذهنش عبور بکنه، یعنی دارید تفکر رو بی‌اعتبار می‌کنید، چون فکر نتیجه عملکرد ذهن هست و ذهن انسان مبتلا به یه اختلال اساسی شده، به طور کامل قابل تعمیر هم نیست. و خیلی راحت میگید همه انسان ها تو هر شرایطی که باشن مریض هستند، چون ذهنشون بیماره. برای درمان این اپیدمی سراسری باید به یه آگاهی برتر رسید، آگاهی که بالاتر از ذهن و اندیشه باشه، و اصلی ترین مانع برای دسترسی به این آگاهی خود ذهن هست. پس حتما باید ذهن رو خنثا بکنیم. ببینم برداشت من از حرفای شما درسته؟ یوگی: برداشت شما درست هست، ولی به نظرم در اون یک سوگیری موزیانو اشتباه وجود داره. تصور میکنم شما میخواید آگاهی برتر انسان رو در ستیز با دانش و اندیشش قرار بدید، در حالی که واقعا دعوا و تضادی اینجا وجود نداره. موضوع اینه که آگاهی انسان خیلی خیلی وسیع تر از دانش و تفکرش هست. ما دنبال این هستیم که آگاهی رو از محدودیت ذهن آزاد بکنیم. این یه بازی گمراه کننده هست که هرچی فکر میگه آگاهی اونو رد میکنه و برعکس. ما اگه دانش معنوی رو درست بفهمیم، متوجه میشیم که دانش ذهنی جزئی از اون هست و اینها دوتا جنس متضاد نیستند. درمانگر: خب اینجا من یه روانشناس هستم، شما یه معلم معنوی. کار من اینه که عملکرد ذهن و اندیشه انسانها رو اصلاح بکنم و ارتقا بدم. شما دنبال چی هستید؟ اینکه فکرهامون رو کمتر جدی بگیریم و به ذهنمون بی‌اعتناتر و بی‌اعتمادتر بشیم. پس یه جورایی کار ما تو تضاد با هم دیگه قرار میگیره. نمیشه که هر دوی ما کار درست رو انجام بدیم. این یکی از ما هست که داره کار درستی میکنه. یوگی: اتفاقا هر دوی ما کار درستی انجام میدیم. من به دو دلیل به تخصص شما احترام میذارم و اون رو ضروری میدونم. دلیل اول این که ذهن و قدرت اندیشیدن تنها ابزار و اصلی ترین ابزار انسان به خودآگاهی نرسیده است. تو مراحل اولیه رشد آگاهی ما باید به شدت به ذهنمون متکی باشیم و اصلا بدون ذهن نمیشه از ذهن عبور کرد. پس 100% ذهن نیاز به مراقبت، تعمیر و ارتقا داره، کاری که شما دارید انجام میدید. دلیل دوم هم اینه که عبور از ذهن به معنی بی مصرف شدن ذهن نیست. ذهن هرگز بلا استفاده نمیشه. انسان به هر مرتبه ای از روشن ضمیری هم که برسه، همچنان باید با کمک ذهنش به مسائل زندگی شکلش رسیدگی کنه. خود بودا هم تو مسائل عادی زندگی مثل همه فکر میکرد، تصمیم میگرفت و عمل میکرد، گاهی درست، گاهی هم غلط. انسان با تفکر منطقی قادر به ادامه زندگی شکلیش هست. پس کاری که شما روانشناسا انجام میدید با ارزش و ضروریه، ولی شما آدرس رهایی کامل رو ندارید. درمانگر: رهایی کامل چه معنی داره؟ ما از چی باید به طور کامل رها بشیم؟ یوگی: انسان همیشه دنبال رها شدن از یه سری مسائل هست. رهایی کامل رها شدن از همه مسائل هست. شما هم تو حرفتون دنبال همین رهایی هستید، رها شدن از رنج کشیدن. شما مگه به آدم ها کمک نمی کنید تا کمتر رنج بکشند؟ درمانگر: درسته، ما دنبال رهایی از رنج کشیدن هستیم. شما دنبال رهایی از چی هستید؟ یوگی: میشه گفت ما هم دنبال رهایی از رنج هستیم، ولی مسیر رهایی کامل از رنج ما با مسیر شما یکی نیست. درمانگر: میخواید ادعا بکنید دانش بشر هیچ وقت نمیتونه انسان رو به طور کامل از رنج کشیدن رها بکنه؟ یوگی: اتفاقا من گاهی تخیل میکنم شاید علم بتونه یه روزی دارویی بسازه یا تغییری تو مغز آدم ها بده که دیگه نتونن رنج کشیدن رو درک بکنند. آیا این رهایی کامل هستش؟ به نظر شما اون وقت چه وضعیتی به وجود میاد؟ نسل نوین انسان هایی که رنج کشیدن رو نمی فهمند چه شکلی میشن و چطور زندگی میکنند؟ درمانگر: خب فکر کنم کره زمین پر از انسان های همیشه خوشحال بشه. یوگی: واقعا اینجوری فکر میکنید؟ یعنی انسان هایی که دیگه امکان رنج کشیدن ندارند همیشه خوشحال هستن، غمگین و ناامید نمیشند، احساس پوچی و بی‌معنایی تو زندگیشون نمی‌کنند؟ به نظر شما با رنج نکشیدن میشه به رضایت و آرامش عمیق رسید؟ من که اینطور فکر نمی‌کنم، چون انسانی که رنج کشیدن رو نمی‌فهمه لذت رو هم نمیفهمه. همونطور که تا کسی گرسنگی رو درک نکنه درکی از سیری هم نداره، و انسانی که رنج نمیکشه خیلی زود به بنبست کامل میرسه. پس اگه موضوع اصلی رهایی رهایی انسان از رنج هاش باشه، این رهایی نمیتونه به معنای حذف تجربه ی رنج باشه. درمانگر: با این وجود هر دوی ما داریم یک هدف نهایی رو دنبال میکنیم. ما به مراجعینمون کمک میکنیم تا کمتر رنج بکشن و خوشحالتر زندگی کنند. شما میخواید آدم ها رو به سمت یک زندگی هدایت بکنید که در اون از رنج کشیدن آزاد بشند. یوگی: کار شما ارزشمند و مقدسه، ولی سقفش خیلی کوتاهه. یوگی رنج رو یه واقعیت اجتناب ناپذیر و یک موهبت قیمتی میبینه. رنج یک واقعیت اجتناب ناپذیر هست، چون ما اصلا برای تجربه رنج کشیدن به این زندگی شکلی مجبور شدیم و هیچ راه فراری هم وجود نداره. و رنج یک محبت قیمتی هست، چون به عنوان ضرورتی برای بیدار شدن محسوب میشه. تا یک مسیری من و شما هم قدم هستیم، ولی راهمون از همدیگه جدا میشه. اونجایی که شما فقط دنبال کاهش و حذف رنج هستید تا انسان به شادکامی و بهزیستی برسه و ما رنج رو آگاهانه در آغوش میکشیم تا بیدار بشیم. درمانگر، حرفتون خیلی شیرین و شگفت انگیزه، ولی من تمام این مفاهیم رو فقط به عنوان یه مدل تکنیک و یه جور بینش برای کمک به بهزیستی و روان درمانی میتونم قبول بکنم، نه بیشتر. من قبول میکنم که تمرینات ذهن و تعالیم معنوی میتونن عملکرد سیستم روانی انسان رو بهتر بکنن و به بهبود بعضی از اختلالات روانی هم کمک بکنن، ولی به عنوان یک حقیقت برتر حرف خاصی برای گفتن ندارن. در واقع اصل داستان اینه که انسان دنبال یه زندگی آسوده تر و کمرنج تر میگرده و برای این هدف میتونه راهکارهای مختلفی رو امتحان بکنه. یوگی: اگه اصل داستان همین باشه، یعنی انسان به یه زندگی راحت‌تر و بی‌دردسرتر قادر باشه، حرف شما درسته. ولی اصل داستان اینه که انسان‌ها در به در پیدا کردن یه حقیقت ناب هستند و با رسیدن به یه زندگی آسوده تر جستجوشون تموم نمیشه. درمانگر: قبول میکنم ذهن فضول جستجوگر انسان همیشه شهوت اکتشاف و حقیقت سازی داره، ولی اولویت اصلی پیدا کردن حقیقت نیست. آدم ها در اصل دنبال این هستن که راحت تر با کیفیت تر زندگی بکنند. پیدا کردن حقیقت یه جور سرگرمی برای اونهاست. یوگی: اگه نگاه شما درست باشه، قاعدتاً باید آدم های موفق تر خوشبخت تر هم باشند. کسانی که زندگی مرفه تر و با کیفیت تری دارن باید رضایت و آرامش خیلی بیشتری داشته باشند. ولی یافته های دانش روانشناسی هم این همبستگی رو به طور کامل تایید نمی کنه. درمانگر: نمی خوام این بحث رو خیلی پراکندش بکنم، ولی من اصرار دارم که شما هم در واقع یه جور روان درمانگر هستی، حالا یه روان درمانگر غیر علمی، غیر آکادمیک، یا حتی اکثر شبه علمی. میتونیم اسم کار شما رو بذاریم روان درمانی عرفانی یا روان درمانی معنویتگرا، یا استفاده از زن مدیتیشن، تعالیم معنوی برای روان درمانی، یا یه چیزای شبیه به اینها. یوگی: البته اگه کسی زن رو درست کار بکنه، تو مسیر درست یه ساله که معنوی بشه و بدون ادابازی یوگیوار زندگی بکنه، قطعا ارتقا و درمان بزرگی تو سیستم روانیش اتفاق میفته. ولی بیداری معنوی مفهومی بسیار وسیع تر از سلامت روانی هست. تو سلوک معنوی بهبود و سلامت روانی یک اثر جانبی محسوب میشه، ولی هدف اصلی این نیست. هدف اصلی استقرار تو مسیر بیداری هست. درمانگر: من که نمیفهمم این بیداری معنوی با سلامت روانی چه فرق اساسی داره؟ یوگی. خیلی خیلی فرق داره. انسان در ماتریکس، در مایا، هر قدر هم که به سلامت روانی بالاتری برسه، این وضعیت رو در خواب مصنوعی ذهن داره تجربه میکنه. ولی تو مسیر بیداری سالک ممکنه آشفتگی های روانی جدی رو هم تجربه بکنه. سلامت روانی کامل جایی هستش که سیستم روانی کنترل آگاهی انسان رو در اختیار نداشته باشه، بلکه آگاهی کنترل سیستم روانی رو به دست بگیره. این وضعیت بعد از بیداری اتفاق میفته. پس در ماتریکس هیچ انسانی نمیتونه به سلامت روانی حقیقی برسه، چون اساس ماتریکس یک بازیه، یک توهم هست، نمایشی هست که ذهن کارگردانشه. تو این نمایش خب خیلی فرق میکنه که نقش یه آدم داغون و افسرده رو بازی بکنی یا نقش یه آدم توانمند و خوشبخت رو. ولی تو این که تو همچنان یک بازیگری تفاوت ایجاد نمیکنه. هر نقشی رو که بازی کنی یک جریان آگاهی رو در عمق ضمیرت احساس میکنی که میگه همیشه یه چیزی خراب هست، یه حسی نمیذاره که کاملا راضی بشی و به آرامش برسی. این آگاهی ناهوشیار از وجود ماتریکس هستش. تو هر شرایطی ناهوشیار تو عمق ضمیرت تو متوجه هستی که همه چیز نمایشی هست و تو یک زندانی هستی. درمانگر، اگه تصور کنید که من ازتون خواهش بکنم یه روزایی بیایید اینجا جای من بشینید و کار روان درمانی رو با مراجعینم انجام بدید، دوست دارم بدونم روش کار شما چطور خواهد بود. مشکلات روانی درمانجوها رو با دعوت به بیداری معنوی و تمرینات ذهن میخواید حل بکنید؟ یوگی: خب من دعوت شما رو رد میکنم، چون آدم هایی که اینجا میان دنبال تخصص شما هستن، نه تعالیم من. مثل اینکه توی پیتزا فروشی بخواید قرمه سبزی برای مشتریاتون سرو بکنید. درمانگر: حرف شما رو کاملا قبول میکنم، ولی اجازه بدید فرض کنیم شرایطی به وجود بیاد که شما با استفاده از تعالیمتون فقط بخواید کار روان درمانی رو انجام بدید. دوست دارم بدونم روش کار شما چطور خواهد بود. یوگی: روش کار من اینه که فقط یک جوینده رو به مسیر سلوک هدایت بکنم، چون کسی که هنوز آتش چنین جستجویی رو نداره، آمادگی ورود به این مسیر رو نداره. درمانگر: یه جوینده معنوی چه ویژگی هایی داره؟ یوگی: اصلی ترین ویژگی او این هستش که تشنه شده، یه آتش ناب در او بیدار شده، آتش پیدا کردن یک حقیقت گم شده و غیر عادی. درمانگر: این آتش خاص و غیر عادی که ازش حرف میزنید در افراد بسیار نادری ممکن هست به وجود بیاد. اکثریت دنبال این حرفا نیستن، قبول دارید؟ یوگی. در واقع این آتش غیر عادی نیست، کاملا هم طبیعیه، همه هم دارند. ولی حرف شما هم درسته، افراد بسیار معدودی به طور جدی درگیر این آتش میشن و میتونیم بگیم این یک وضعیت استثنایی هست که تحت شرایطی استثنایی به وجود میاد. درمانگر میشه درباره این شرایط استثنایی بیشتر توضیح بدید؟ یوگی: برای هر انسانی رسیدن به مرز بیداری کاملا ممکن هست، ولی نیاز به یه سری تحریک ها و شوک های قوی و جدی وجود داره. اغلب تجربه عمیق رنج باعث به وجود اومدن این پالس های بیدار کننده میتونه بشه. با این حال رنج میتونه خواب اکثریت رو عمیق‌تر هم بکنه. اون اقلیتی که تجربه عمیق رنج محرک بیداریشون میشه، به شکلی در معرض تابش یک آگاهی برتر قرار میگیرند. این تابش هم میتونه درونی باشه هم بیرونی. تابش آگاهی برتر برای کسایی پرنورتر هست که کارمای سبکتری دارند، تمیزتر زندگی میکنند، ایگوی خیلی قلدر و گردن کلفتی ندارند و نگاهشون به زندگی عمیق‌تر هست و اینها خوابشون سبک‌تره. همینطور ارتباط و تأثیر پذیری از انسان‌های خودآگاه‌تر باعث تابش بیرونی آگاهی برتر میشه. یک انسان روشن شده هر جایی که باشه خواسته یا ناخواسته داره این نور رو منتشر میکنه. اون کسایی که شیشه عینکشون کمتر دودی باشه بیشتر در معرض این نور قرار میگیرند. همه انسان ها در معرض تابش آگاهی برتر قرار میگیرن، ولی اینکه این آتش ناب چقدر باعث به وجود اومدن پالس بیداری بشه بستگی به این داره که درگاه‌های ادراکی فرد چقدر گشاد و فیلتر نشده باشند. درمانگر: از این عبارتتون خوشم اومد. ما تو روانشناسی شبیه چنین مفهومی رو داریم، اینکه به قول شما درگاه‌های ادراکی هر انسانی چقدر باز و فیلتر نشده هست برای ما هم خیلی مهمه. من دقت که میکنم میبینم مراجعینم تو آمادگی دریافت شناخت‌های جدید با هم دیگه فرق دارن. دوست دارم درباره تفاوت میان درگاه‌های ادراکی انسان‌ها نظر شما رو بیشتر بدونم. یوگی: یک دست از آدم ها که کم هم نیستن درگاه های ادراکیشون تقریبا بسته هست. اینها نه چیز جدیدی رو میبینن نه میشنون، آگاهیشون کر و کور شده. هرچی که میبینن بازنمایی و تکرار تصاویر ذهنیشون هست. در واقع با هیچ منظره و چشمانداز جدید و متفاوتی تو زندگیشون ملاقات نمی کنند. هر تجربه جدیدی تکرار یکی از تجربیات گذشته براشون هست. اینها انسان‌هایی هستند که آگاهیشون کاملا در ذهن محصور شده با قفل‌های مستحکم و از دریافت پیام‌های آگاهی برتر محروم شدند. خواب اینها خیلی عمیق و سنگینه. بعید هست بشه کاری کرد تا اینها به مرز بیداری نزدیک بشن. صرفاً انسان‌هایی میتونن به مرز بیداری نزدیک بشن که درگاه‌های ادراکیشون به طور کامل مسدود نشده باشه. بعضی وقتا شگفت زده بشن، گاهی گیج بشن، گاهی باور کنن که نمیدونن و نمیفهمن و اهل نتیجه گیری و قضاوت سریع و قطعی نباشند. اینها میتونن پیام های آگاهی برتر رو بشنون، هرچند ضعیف و مبهم. تو مسیر سلوک معنوی یکی از رسالت های اصلی سالک این هستش که فقط درگاه های ادراکیش رو بازتر و تمیزتر بکنه. اون موقع خیلی نیازی نداره چارچشمی دنبال هیچ حقیقتی بگرده، چون پیام ها خودشون به موقع ابلاغ میشن. درمانگر: ولی من هنوز اون جوابی که میخواستم رو از شما نگرفتم. فرض کنیم شما روی صندلی من نشستید، درمانجوی از شما کمک میخواد که مشکل استراب داره، شما چه برنامه‌ای برش طراحی میکنید؟ یوگی: اگه بخوام طبق استانداردهای شما عمل بکنم، احتمالاً اول میرم سراغ شناسایی دقیق تر خود استراب این بنده خدا، ببینم شدت و کیفیت این استراب چه شکلی هست. بعد میرم سراغ عوامل خودآگاه و ناخودآگاهی که باعث شکل‌گیری این استراب میشن، سعی میکنم اونها رو به درستی پیدا بکنم. تو مرحله بعدی اون تفکرات و الگوهای شناختی و احساسی در مراجعم که به شکل عادت و ساختار تثبیت شده رو دقیق تر شناسایی میکنم و تو فاز اجرایی درمان هم سعی میکنم همه این تهدید ها رو براش روشن‌تر بکنم و به آگاهیش بیارم و همینطور تلاش میکنم کمکش کنم این الگوها و عادتهاشو تغییر بده. ببینم تا حدودی درست گفتم نه؟ درمانگر: عالی، میتونم براتون دست بزنم. کامل و آکادمیک نبود، ولی شناخت شما از دانش روان درمانی برای من تحسین برانگیزه. ولی من که نخواستم به من توضیح بدید چجوری کارمو دارم انجام میدم، میخوام بدونم شما چطوری کار میکنید. یوگی: اگه این درمانجویی که جلوی من نشسته از مرز بیداری فاصله زیادی داشته باشه و خوابش خیلی سنگین باشه، بیشتر از متد شما کار دیگه ای از من بر نمیاد. ولی اگه پتانسیل بیداری رو در مراجعم مشاهده بکنم، تلاش میکنم این آگاهی رو به او انتقال بدم که احساس استرابش صرفا نتیجه عمل کرده ذهنش هست. هر موضوعی که داره او رو مضطرب میکنه یک تصویر ذهنی هست که ذهن داره براش نمایش میده. افکار، تفسیرها و معناهایی که باعث احساس استراب در او میشه فقط یک برنامه ذهنی هست، پس اصلا استرابی در خیشتن واقعی او وجود نداره، تو زندگی حقیقی او وجود نداره که ما بخوایم کاری براش انجام بدیم. تمام این اتفاقات در ذهن او جریان داره. کافیه بیدار بشه و مشاهده بکنه که او خود ذهنش نیست و تمام اینها یک نمایشه. من آهسته آهسته بدون فشار و بدون هیچ شتابی بلندش میکنم، میشونمش روی صندلی مشاهده تا بتونه ذهنش رو فقط تماشا بکنه، افکارش رو کاملا ساکت و بی‌واکنش فقط مشاهده بکنه تا بتونه توهم رو ببینه. استرابش رو در صحنه تلویزیون ذهن تجربه بکنه، مثل تماشاچی یه فیلم ترسناک شاهد استرابش باشه، نه بازیگر استرابش. درمانگر یعنی با یه جور کار تکنیکی میخواید بهش تلقین بکنید که تو واقعا استراب نداری، توهم برداشتی که استراب داری، درسته؟ یوگی: نه غلطه، چون او واقعا استراب داره، احساس استراب او کاملا واقعی هست، اما این استراب موجی هستش که لایه سطحی آگاهی او رو طوفانی کرده. کافیه چند متر به عمق این اقیانوس بریم، در عمق هیچ موجی، هیچ تلاطمی وجود نداره، همه چیز آرومه. تمام افکار نگران کننده جنبش یک ذهن بیمار و آسیب دیده هست که تو اقیانوس آگاهی با عمق هزاران متر تنها توی سطح کوتاه طوفانی به پا کرده. کافی هستش که او از سطح به عمق حرکت کنه، کافی هست تا با مراقبه کمی به عمق خودش سرک بکشه. به جای بحث کردن با افکار، به جای درگیر شدن با احساس تنش، به جای تقلا برای رسیدن به آرامش، فقط تماشاچی این طوفان باشه. همین مشاهده ساده و بیفشار احساس استرابش رو کمرنگ و کمرنگ تر بکنه. تفاوت کار من با روش شما این میتونه باشه که شما متخصص ورزیده ی حل کردن مسائل دشوار پیچیده هستید، ولی من با مسئله چندان بر نمیرم و درگیرش نمیشم، فقط آگاهی مراجعم رو متوجه یک بازی ذهنی میکنم و به اون نشون میدم که قادر هست تا بازیگر این بازی نباشه. درمانگر: خیلی از مشکلات و آسیب‌های روانی مراجعین من مربوط به رابطه هاشون هست. تجربه من میگه آدم‌ها بیشترین آسیب‌ها رو تو روابطشون دریافت میکنن. دوست دارم بدونم استراتژی یک یوگی توی رابطه درمانی چی میتونه باشه. یوگی: مشکل اصلی رابطه اونجاست که این خیشتن حقیقی انسان ها نیستن که با هم دیگه وارد رابطه میشن، رابطه ما بین ایگوها برقرار میشه. ایگوها هم ذاتاً برتری طلب، سلطه‌جو، ناامن، عصبانی و ترسو هستند و ایگوها توی هیچ شرایطی نمیتونن با همدیگه به صلح واقعی برسند. ما هیچ وقت دوتا سالک رو تو اتاق روان درمانی نمیتونیم ببینیم، چون خود حقیقی اونها با همدیگه وارد رابطه شده. خود حقیقی نمیتونه طلبکار یا بدهکار کسی باشه. منهای واقعی بلد نیستن تو وضعیتی غیر صلح‌آمیز با هم دیگه قرار بگیرن، ولی خب این شرایط بسیار کمیاب یا شاید نایاب باشه که دو انسان به خودآگاهی رسیده با هم دیگه وارد یک رابطه عمیق بشند. تو اغلب موارد ایگوها با هم دیگه وارد رابطه میشن و تو مواردی کمیابتر یک من آگاه با یک ایگو وارد رابطه جدی میشه. وقتی ایگوها با هم تو رابطه هستن، تنش و درد سر فراوونه. تو یه همچین کیس هایی از یوگی کار خاصی بر نمیاد، کار خودتونه. اینجا درمانگر میتونه وارد معرکه بشه، ایگوها رو متقاعد بکنه یا مجبور بکنه تا بپذیرن که کمتر بجنگن و بیشتر تو صلح باشن، چون این منافع خیلی بیشتری رو براشون داره. با این حال درمانگر موفق نمیشه دو ایگو رو تو یک رابطه به صلح کامل و عمیق برسونه، چون ایگوها ذاتشون تجاوزگر و تجاوزپذیر هست. تو بهترین شرایط ممکن رابطه بین دو ایگو میتونه به سطحی از تعادل برسه که در اون معامله برد برد اتفاق بیفته و دو طرف اون هزینه هایی رو که گاهی با اکراه و اجبار میپردازن در ازای منافع رابطه راحت تر پرداخت بکنن و به اون پروتکلی که رابطه رو متعادل نگه میداره متعهد باقی بمونند. درمانگر: این روشی که شما ادعا میکنید ما روانشناس ها برای رابطه درمانی به کار میگیریم شبیه یه جور معاهده صلح بین دو تا کشور متخاصم هست که این دو کشور دو وضعیت جنگی نسبت به هم دیگه قرار دارن، ولی صلح رو میپذیرن چون این بیشتر به نفعشونه. یوگی: تقریبا هم همینطوره. البته این نگاه خیلی تاریک و بدبینی به روابط انسانی هست. آدم ها واقعا بدون منفعت طلبی هم عاشق میشن. دوستی های خالصانه و بدون چشم داشت هم دارن، فداکار و ایثارگر هم میشن. آدم ها قسمت های روشن و نورانی خودشون رو هم تو رابطه میارن، ولی ضمیر پاک انسان ها متاسفانه نمیتونه جلوی خرابکاری های ایگوی سرکش و آسیب دیده رو بگیره و اغلب ایگو مدیریت رابطه رو دستش میگیره. درمانگر: گفتید که اگه یه انسانی که وارد فاز بیداری شده با یکی دیگه که کاملا خواب هست، اینها با هم دیگه وارد یه رابطه جدی بشن، شما براش یه راهکار ویژه دارید، درسته؟ یوگی: همینطوره. من یه فرمول جادویی براش دارم که این فرمول برای تمام کسانی که اصلا بیداری معنوی رو قبول ندارن هم میتونه جواب بده. خلاصه پیام من برای یک جوینده معنوی و حتی آدمی که کلن معنویت رو قبول نداره، پذیرش و فاصله هست. یعنی طرف رابطه خودت رو همونطور که هست به طور کامل بپذیر و یک فاصله گذاری امن رو همیشه با او داشته باش. درمانگر: یعنی با این فرمول ساده پذیرش و فاصله میشه تمام مشکلات روابط رو حل کرد؟ یوگی: ببینید، رابطه همونطور که یه انتخاب اجتناب ناپذیر و ضروری هست، وقتی در سطح آگاهی ذهنی شکل میگیره ذاتاً یک معضل هست و اون روابطی که نزدیکتر و صمیمیتر و حتی عاشقانه تر میشند پیچیده‌تر و دردسرسازتر هم میشن. انسان محتاج و تشنه رابطه هست، اما همونطور که بخش‌های مهمی از نیازهاش رو باید تو رابطه تأمین بکنه، آسیب پذیرتر هم میشه، چون ایگوها همونطور که بلدن نیازهای همدیگر رو پوشش بدن، استادن تا به همدیگه آسیب بزنند. این معضل ذاتی روابط انسانی هست. این مشکل فقط وقتی به طور کامل و ریشه‌ای حل میشه که انسانها به خودآگاهی برسند. تو ساحت آگاهی آدم ها با هم دیگه توی صلح طبیعی هستند و رابطه ها فاقد مشکلاتی هست که بخوایم دنبال حل کردنشون باشیم. درمانگر. بنابراین اگه به فکت اصلی شما بخوام برگردم که اکثریت بزرگ انسان ها به بیداری نمیرسند، مجبور میشم نتیجه بگیرم برای یه جوینده معنوی شفا بخش ترین نسخه این هستش که یا باید با یه جوینده دیگه صرفا وارد رابطه جدی بشه یا با تنهاییش سازگار بشه. یوگی: حرف بدی نزدید. نسخه شفا بخش برای یک جوینده پذیرش مشتاقانه تنهایی هست، ولی این تنهایی نباید به معنی گسسته شدن از دیگران و منزوی شدن باشه، چون یک سالک به این آگاهی میرسه که تمام انسان‌ها اجزای به هم پیوسته و یکسانی از یک سیستم واحد هستند و او از دیگران جدا نیست، فقط بیدار شده. مسئله مهم دیگه هم اینه که در برگزاری حیات شکلی که باید تجربه بشه، روابط با سایر انسان‌ها و خفته‌ها هم اجتناب ناپذیر هست، هم سازنده و رشدهنده. مراحل مهمی از رشد آگاهی و معنوی تو همین روابط باید اتفاق بیفته. ایگوهای دیوانه دیگران ارزشمندترین معلمان معنوی یک سالک هستند. بنابراین پذیرش مشتاقانه تنهایی به این معنی هست که سالک با تنهایی با شکوه خودش به صلح و شادی میرسه، ولی نباید منجر به انزوا بشه. تو انزوا ترس و تحقیر و خشم و عدم پذیرش دیگران جریان داره و این احساسات مانع توسعه آگاهی هستند. درمانگر: پس اون فرمول دو مرحله‌ای که گفتید، پذیرش و فاصله، در واقع یه جور استراتژی برای کنترل و کم کردن آسیب‌های یک رابطه محسوب میشه. یوگی: این خیلی بیشتر از یه استراتژی هست. این فرمول ذات حرکت تو مسیر بیداری رو نشون میده. اینکه دیگری رو همون گونه که هست بپذیر صرفاً یه ترفند و راهکار نیست، بلکه این تداوم پذیرش عمیق و تسلیم شدن هوشیار در برابر برنامه‌ای هست که سیستم مادر برای ما تدارک دیده. حفظ فاصله لازم تو رابطه ها هم در واقع همون مشاهده و مراقبت از ایگو محسوب میشه. ما با رعایت فاصله گذاری تو رابطه هامون در واقع به ایگوی خودمون و ایگوی دیگری فرصت نمیدیم تا بخوان با هم دیگه هم بازی بشند. درمانگر: با این حال نمیتونم قبول کنم وقتی یه طرف رابطه طرف مقابل رو همونطور که هست میپذیره و یک فاصله مناسب رو هم با او حفظ میکنه، اون رابطه سالم و کم تنش بشه، چون ممکنه طرف مقابل دیگری رو همونطور که هست نخواد بپذیره و اصرار داشته باشه تا او رو تغییر بده و اصلا بخواد بهش بچسبه و اونو به خودش بچسبونه. یوگی: کاملا با تو موافقم. اگه این فرمول دو طرفه نشه کار نمیکنه و اون رابطه دیگه تبدیل به یه تله میشه. اینجا باید موضوعی رو اضافه کنم. تو مفهوم پذیرش عمیق و تسلیم هوشیار در برابر زندگی نباید گرفتار این کشف‌فهمی بشیم و غافل بشیم که حق انتخاب‌های محدود اما تعیین کننده‌ای به آگاهی انسان واگذار شده. تو بعضی از ایستگاه‌ها باید حتما از قطار پیاده بشیم و ریلمون رو خودمون انتخاب بکنیم. تو این ایستگاه‌های خاص و ویژه پذیرش و تسلیم شامل استفاده از حق انتخاب میشه، به خصوص تو موضوع یه رابطه جدی و عمیق. تو مجبور نیستی که هر انتخابی داشته باشی و اون جایی که نمیتونی یک رابطه رو به تعادل قابل قبولی برسونی و داره به فردیتت به طور مؤثری تجاوز میشه، باید از حق انتخابت برای حذف این رابطه استفاده بکنی.